بسم الله الرحمن الرحيم. نور الحرير المحلي للمنتزج على وجهين بسمة ودر لباس المصلي بسمة ودر لباس المصلي ابريشم خالص نباشه محجم خالص سمدي وجوي در النكره المحزه والنكره غير محزه محجم خالص بس لباس المصلي باید حرير الابريشم ابريشم خالص نباشد و همچنین ابريشمی که مخلوط شده باشد من غير ابريشم نباش باشد به شرطی که ابريشمش بیشتر باشد از غیر ابريشم اینم نباشد. اما اگر عکس شد فرض کنیم مثلا ده یکش ابريشمه نه سهش غیر ابريشمه او عیب نداره، پس دو قسمش ممنوعه، یکی ابریشم خالص و یکی اونی که ممتزج هست لیکن ابریشمش غلبه دارد بر غیر ابریشم. و غیر الحریر المحض یعنی باید لباس مصلی غیر حریر خالص باشد، اول ممتزج و غیر حریر ممتزج باشد على وجه یستهلک الخلیط، خلیط یعنی غیر ابریشم که غیر ابریشم مستهلکه یعنی خیلی کم است، قلیل است. اول ممتزج یا حریری که ممتزج است و مخلوط است علا وجه که استهلک الخلیط به قسمی که اون خلیط، خلیط یعنی اون که قاطی ابریشمه یعنی غیر ابریشم، اون مستهلک باشد یعنی کل عدم باشد. لقلته اون غیر ابریشم خیلی قلیل است، مثلا ده یکش پانزده یکش تنبیه بقیه همه ابریشمه اینم ممنوع است. خب این غیر حریر بودن شرط است لرجل و الخنسا، یعنی لباس مرد باید حریر نباشد، لباس مرد حریر نباشد، مختلطی که غیر حریر هم مستهلکه نباشد. و الخنسا برای خنسا همینجور، کسی که خنسایه باید لباسش حریر مرد یا حریر مختلط نباشد. و الخنسا وستسلیه منه ما لا تتم الصلاه فیه، استثناء شده از این حکم اون لباسی که ساتر عورت نمیشد. ما لا تتم الصلاه یادداشت کنید، یعنی لباسی که ساتر عورت نمیشد اگر او ابریشم باشد عیب نداره، مثل بند شلوار، بند شلوار ساتر عورت نمیشد، بند شلوار فرض کنید یک انگشت عرضش است، این دیگه ستر عورت نمیتوند. پس اگر بند شلوار ابریشم خالص باشد یا ممتزج باشد عیب ندارد. وستسنی منه ما لا تتم الصلاه فیه، اون مقدار لباسی که حریر است و صلات در او تمام نیست، از قدم یادش کن یعنی ساتر عورت نمیشود ولو حریر خالص باشه، تتم الصلاه این ساتر عورت نمیشه. کته کته مثل بند زیر جامعش ابریشمه مثلا، ول قلن سوته عرقچین، عرقچین هم ابریشم خالص باشد عیب ندارد. حالا عرقچین سطر عورت نمی کنه؟ می کنه دارن اینه باشه بلقا نازکیش نه، میگد ابریشم باشد عیب ندارد عرقچین، عرقچین ظاهرن سطر عورت می تونه نمی تونه چرا نمیتونه نصفش میکنه نصف دلو میشه چون نصف آقا بل آقا همون دیگه دونستش کنه تتم مسلات هست بس معنی تتم مسلات این سطر عورت این بتونه و عرفتین ابریشم فتکش میکنه یکی جلو میشه سونه یکی آقا. این خیلی مشکلی این فرموشن تو رساله هم ببینید رساله فارسی. بل قلم سوته و ما یجعلو منها فی اطراف ثوب، در قدیم، حالا که کم است این قصه، قدیم قبایی به اصطلاح جلزغهی وقتی می دوختن تقریبا مثل دو انگشت، از دو انگشت از دامنه گوشه قبا تا پایین دو طرفش بقدر دو انگشت ابریشم جنس ابریشمی می دوختن. فارسی اونه چه می گفتن شما که ندیدی؟ نه نه قیتون، نه نه قیتون که بقدر نخ باریکه نه اون تقریبا ده انگشت تا پایین می دوختن.
اونم عیب نداره، زدی اونم شد عورتون نمیتونه.
و ما یجعل منها، زمیر منها رو بزن به حریر، و اون چیزی که قرار داده شود از اون حریر در اطراف ثوب که در قدیم این کار رو می کردن. و نحوها و امثال اینها، خلاصه این که ستر عورت نتونه، این محفوظه است. من ما لا یزید ان اربع اصابه، عجیب است که چهار انگشت بیشتر نباشه. خود چهار انگشت ستر عورتین میتونه نمیتونه؟ عورتین خوندیم جلو دیگر، جلو خوندیم. چهار انگشت اگر یک تکه ارزش باشه، چهار انگشت ارز فرض کن چهار وجب طولش، خود اینو میشد که عورتین ستر کرد؟ بله؟ چهار انگشت؟ چرا بابا چهار انگشت میتونه عورتین ستر کند؟ مگر عورتین چه؟ بله. مما لا یزید عن اربع اصابع مذمومتن، که چهار انگشت چسبیده، اگر چهار انگشت باز باشد او که خیلی بزرگ میشد، چهار انگشت مذمومه که به هم زمینه باشه. اربع اصابع مذمومتن، تمام شد. اما الافتراش له، اما سجاده اگر ابریشم باشد، سجاده پهن کرده همش ابریشمه، اون مانعی ندارد چون لباس جایز نیست. بالای سجاده آدم نماز میخوند اون لباس میگن یا فرش میگن؟ لباس باید حریر نباشه، اما فرش حریر باشه چه دارد؟ و اما الافتراش له، اما فرش کردن برای مسلی، فلا یعد لبسن، این پوشیدن نمیگن، لباس نمیگن، فلا یعد لبسن کتدسر به، مثل اینی که دسار خود قرار بدهد. دسار یعنی چه؟ یا ایها المدسر، مدسر چجور معنا کردی؟ بله، پیچیدن. پس این به خود پیچیدن هم که انه اون میگن جایزه، خیلی عجیبه. خود اون لباس میگن بهش میگن پوشیدن، نمیگن پوشید، میگن ایشون چی میخواد بگن نمیدنیم. بله، زیر لحاب بخوابه، تا دستور این زیر لحاب ممکن حالا به توجیه ایشون که زیر لحاب ابریشمی بخوابد عیب ندارد، ما حالات مسلی رو میخونیم. اما این نکته، بله این نکته، نه جسارته، این نکته در نظر باشد که این حرمت پوشیدن ابریشم اختصاص به صلات نداره، در غیر صلات هم حرامه. انگشتر طلا اختصاص به صلات نداره، در غیر صلات هم انگشتر طلا حرامه. لذا بعضی جاهل مسئله ها وقتی انگشتر طلا داره بهش میگیم آقا این انگشتر طلا حرامه پوشیدی، میگه وقتی نماز بیرونش میارم. این خیال کرده که حرمت طلا و ابریشم فقط در حال صلاته، نه مطلقا حرمت داره، هم غیر صلات هم در صلات، چه ابریشم چه طلا. این جاهل مسئله هایی را چون منتقد نشدن، میگه در حال نماز بیرونش میارم، نه در غیر نمازم حرامه. حالا این کتدسر به اینه باید همچه توجیه کنیم که یعنی زیر لحاف به فرمایشیشون
لباس خودش
میپیچه، لباس لبسه اون که لباس میشه، اون نماز باطل میشه، حرامه. پس این باید همینه باید اون آقا که گفت بعد نگفت، یعنی شما تفسیر ببینید آقا یا ایها المدثر، ببینید اونجا چه معنا میکند. حضرت که مدثر شد یعنی زیر لحاف رفت، یا این که به خود پیچید، اینو باید به تفسیر مراجعه کنید. پس قبض از تدثر یعنی زیر لحاف، در حالت ایشان بد فکری نکرده اند. خب یعنی تدثر زیر لحاف ابریشمی خوابیدن حرام نیست، اما اگر عبای ابریشمی، قبای ابریشمی، پیرهن ابریشمی بپوشد حرام است، اختصاص به مسلی نداره. تدثر به و توسط یعنی که بالشتش ابریشمی باشد عیب ندارد، زیر سرش بالشت ابریشمی بذارد اینم لباس بهش نمیدن عیب نداره. پس اختصاص به صلات نداره، مطلقا لباس ابریشم پوشیدنش حرامه، چه در صلات چه در غیر صلات. منتها در صلات، صلات را هم باطل میکند، دو حرام میشد، یکی پوشیدن حرامه، یکی ابطال صلات میشد، اینم حرام است. و رکوب علیه، یا کسی اسب، زمان قدیم اسب بود، حالا ماشین مثلا یک فرش بله زین اسب از ابریشم بگذارد و سوار اسب بشود، یا سوار الاغ بشود، پالان الاغ ابریشم باشد، اینم جایز است. چون این لباس بهش نمیگن، پوشیدن بهش نمیگن، خلاصه پوشیدن حرام است. اما بالاش نشستن، بالاش نماز خوندن، یا به فرمایششون زیر لحاف خوابیدن ابریشم باشد، عیب ندارد. خب و یسقط ستر الرأس، قصیاتی همین است که گفتیم زن تمام جسمش عورت است، همه رو باید ستر کنند الا وجه و کفن، به تفسیری که خوندیم، و قدمین. اون وقت در کنیز، یعنی اونی که زر خرید است، ملک غیر است، او اگر سر را بره نکند و نماز بخواند، معنی ندارد. و این نکته هم فراموش نشود که برای زن که تمام بدنش واجب است در حال صلات ستر شود، حتی یک موش باید بیرون نباشد، این مراد این نیست که اگر اجنبی باشد، ولو در خانه خلوت هیچ کس نیست، همون در خانه خلوت باید تمام بدن را الا الوجه والکفین والقدمین ستر کند، که اگر یک تار مو از موی سرش بیرون بماند، نمازش باطل می شود. پس مقید به وجود نامحرم نیست مطلقا. اما کنیز زر خرید اگر سرش بره نباشد و نماز بخواند، مانعی ندارد. و یسقط ستر الرأس، رأس کدامه؟ و هو الرقبت و ما فوقها، رأس گردن را میگیرد، گردن و بالاتر از گردن، مجموع این رأس بهش میگوییم. و هو الرقبت و ما فوقها یسقط عن الامت المحضه، ساقط است از کسی که زر خرید خالص باشد. خالص باشد یعنی چه؟ یعنی بوی آزادی درش نباشد. وقتی چند قسم میشد، کنید را خریده، کنید مثل اتاق است، مثل فرش و ظرف است، کنید خریده 1000 تومان، حالا پول لازم داره، نصفش را فروخت، نصفش را کسی دیگه فروخت، او آزادش کرد، میگن محض نیست، یک مقدارش آزاد شد. بعد کنید باشد خالص، یعنی تمامش ملک باشد، این سر را بره نکند در حال صلات، جایز است، معنی ندارد. عن الامت المحضه التي عطف تفسیریه، صفت توضیحی که بهش میگن. و روایت یک دفعه دیگه هم گفتن که سوال شد از امام علیه السلام، ظاهرا حضرت سجاد سلام الله علیه است، سوال شد یا ابن رسول الله ما معنى الصمد؟ نماز خوندی لابد؟ قل هو الله احد، بعدش الله الصمد. اصلا صمد یعنی چه؟ بعد حضرت فرمود که خود خدا معنا کرده، لم یلد ولم یولد. صمد به کسی میگن که نه خودش بزایه و نه از کسی زاییده شده باشد. میگن خدا اینجور است، نه خدا خودش میزاید. این رد نصارایه، یا ذات رد به نصارا کنه، میگن عیسی پسر خدایه. لم یلد ولم یولد، نه خودش زاییده و نه از کسی زاییده شده. حالا اینجا هم التي لم ينعتق عنها شيئون معنای محض است. محض به اون کلیزی میگوین که هیچش آزاد نشده باشد. گفتم که ممکن است نصفش را به کسی بفروشد و اون نصف را کسی آزادش کند، این سر بره نکنه جایز نیست، باید تمامش به ملکیت باقی باشد. التي معنای محض را میکند، التي اون کلیزی که لم ينعتق منها شيئون. و این کانت مدبرتن، این یک کلمه را ارز کنم، این را باید صداعات یاد بگیریم. بعدی زرخرید ها میگن متشبس بالحریه. متشبس بالحریه یعنی چه؟ یعنی چنگ زده است به آزاد شدن، لیکن هنوز آزاد نشده. الغریب یتشبس به کل هشیشه، یعنی این مذکر یا معنی سر نداره. زرخرید میگن متشبس به حریت است. متشبس یعنی چه؟ یعنی چنگ زده به آزاد شدن، اما هنوز آزاد نشده. یکی از اونها رو میگن مدبر. اگر مرد است میگن مدبر، زن است بهش میگن مدبره. مدبر که میگن اون کسی که مالک این زر خرید، وصیت میکند، میگه این عبد من، همین که من مردم، این آزاد است. به خود عبد میگوید انت حرون دبر حیاتی، یعنی تو آزادی بعد از مردن من. اینا داشت میگن مدبر اگر مذکر است، داشت میگن مدبره اگر مهندسه. حالا این متشدش بالحریه شد، یعنی انتظار میکشد که مولا بمیرد و این بشد آزاد. میگد این زن اگر مدبره باشد سر را برهنه کند عیب ندارد. چرا؟ چون دمیان اتب انها شیعون بعد از مردن مولا آزاد میشد، الان که آزاد نیست. این ملک محض است، عمه محضه، این سر را برهنه کند عیب ندارد. این یک قسم. و این کانت مدبرتن او مکاتبتن، یا این که این کنیز مکاتبه باشد. مکاتبه به چه میگن؟ مکاتبه این است که مولا مالک با عبد یا با کنیز قرارداد میگذارد، میگد برو کسب کن، کاسبی کن، 10,000 تومان پول جمع کن به من بده تو آزادی. این دو جور میشد، یکی میگن مشروطه، یکی میگن مطلقه. مشروطه کدومه؟ که مولا میگوید 10,000 تومان برو حمالی کن، کاسبی کن، زحمت بکش، پیدا کن، تو را آزاد بکنم، به شرطی که تا تمام 10,000 تومان به من ندادی تو هیچ چیز آزاد نیست. شرط میکند که تمام 10,000 تومان که رسوندی تو آزادی. اینو میگن مشروطه. مطلقه آنست که میگن 10,000 تومان تو پیدا کن بیار به من بده تو آزادی. اون وقت اگر این 1,000 تومان پیدا کرد 10 یکش آزاد میشد، 2,000 تومان داد 2 عشرش آزاد میشد، 3,000 تومان پیدا کرد 3 عشرش. اینو میگن مطلقه. پس مکاتبه زنی را که مولا باش مکاتبه کرده، اینو متشبث به حریته، یعنی چنگ زده به حریت. چرا؟ چون اگر پول پیدا کرد بالاخره آزاد میشد. حالا چه مکاتبه مشروط باشد چه عرض میشد که مطلق باشد، اینم اگر سر را بره نکند و هنوز پولی نداده در مطلقش، چیزی نداده به مولا، تمامش هنوز به ملکیت مولا باقی است، اینم مملوکه معزه، چون هیچی آزاد نشده ازش، اینم سر را بره نکند عیب نداره. او مکاتبتن مشروطتن، مشروطه اون بود که شرط کرده که تا مادامی که تمام پول را نداده هیچی آزاد نیست. او مطلقتن یا مکاتبه مطلقه باشد. مزارات کردیم که به هر نسبتی که پول بدهد آزاد میشد، اینم سر را میتونه برهنه کنه به شرطی که از 10,000 تومان هنوز چیزی نداده، چون هر مقدار بدهد همون مقدار آزاد میشد، چیزی نداده هنوز، اینم معزه خالص ملک است. او مطلقتن لم تعد شیئا، هنوز چیزی نداده که به نسبت پول آزاد بشد، آزاد نشده هیچی، اینم معزه هست. و این چند قسم شده؟ سه قسم که متشبث است به حریت. او ام ولدن یا این که ام ولد باشد. ام ولد به چه میگن؟ که مالکش باش نزدیکی کرده و از مالک حمل برداشته، برای این خدا ولدی داده است، اینو میگن ام ولد. حالا ولد مذکر یا مؤنث خدا بهش ولد مذکر داده یا ولد مؤنث داده، اینم اگر سر را باز کند عیب ندارد. چرا؟ به جهت اینکه این متشبث به حریت مولا که بمیرد این ام ولد از سهم ولد خودش آزاد میشد. در نجف اشرف اینجا اینی که حرم مقدس دستش است، در مشهد تولیت میگن، تولیت آستان قدس، اونجا کلیددار میگن، در عراق کلیددار نجف غلام کنیز سیاهی داشته، با کنیزش نزدیکی کرده و پسرهای عجیب و غریب خدا بهش داده، دختری هم داده مثل همون پسرها سیاه. و اینها وقتی خود کلیددار به اصطلاح تولیت آستان مرد، از سهم خود این پسرهای این کنیز ثروت عجیب و غریبی نصیبشان شد، مادر را خریدن آزاد کردن. پس ام ولد کسی را، زنی را میگوین که از مالک خود حمل برداره. حالا که از مالک حمل برداشت، خدا بهش اولادی داد، این منتظر است تا مالک بمیرد، ارث منتقل میشد به اولاد زن. اون وقت از این سهم اولاد زن مادر را باید بخرند و آزادش کنند. خب این هم متشبث به حریت است. این الان میتونه سر را بره نکند نماز بخونه. او اما ولدل، خب این چهار تا که اینها ولو متشبث به حریت شده اند لیکن سر را بره نکنند عیب ندارند. ولو ان اتبا شیء منها فکل حرته، اما اگر یک جزء از این چهار قسم آزاد شده باشد مثل زن آزاده حق نداره سر را برهنه کند. پس این چهار قسم جائزه سر را برهنه کنند که جزئی ازش آزاد نشده، اما اگر یک جزئش ازش آزاد شد، 10 آزاد شد، 21 آزاد شد، اون حکم حره را دارد که حق نداره سر را برهنه کند. ولو این اتقا شیئ منها فکل حرته، مثل زن آزاد است باید سر را مثل باقی بدن ساتل کند. و السبیت التي لم تبلغ، از خالج کلمه از کنم میرسیم در نماز جماعت انشاءالله شاید برسیم. نزاع است بین فقها که اطفال، اول از این از کنم که اطفال روایت دارد از 6 باید این وادار کنن نماز بکنن. بعضی روایت دارد 7 میاد در همین کتاب میکنیم که والد باید این امر کند از 6 یا 7 که نماز بکند. نماز این رو میگن تمرینی که یاد بگیرد عادت کند به وظیفه نماز خوندن. وقت یک بحثی است در اصول که میخونه انشاءالله که امر بالامر امر است یا امر نیست. یعنی چه؟ شارع مقدس به پدر امر کرده که پسر خود را وادار کن که نماز بخونه. حالا این که شارع مقدس به پدر امر کرده، پدر به طفل امر می کند، حالا این امری که پدر به طفل امر می کند همون امریست که شارع امر کرده به طفل یا نه این امر شارع نیست؟ مثالی که از کنم که زودتر منتقل بشیم، مثلا فرماندار به نوکرش میگوید که برو فلانی را بگو که در خونش جارو کنه. و نوکر فرماندار میاد به اون فلانی میگد، میگد آقا امر شده که شما در خونتون جارو کنی. خب این نوکر که میگد امر شده که تو در خونه را جارو کنی، این امر فرماندار است یا امر خود نوکره؟ فرماندار. خیلی خود، حالا شارع مقدس به پدر میگوید که تو به پسر خود امر کن که در 6 نماز بخونه. خب پدرم به پسر میگد بنابر این که امر به امر امر است، پس این پسر را شارع فرموده نماز بخون. پدر واسطه مثل تلفن، پس به امر شارع طفل داره نماز میخوند. خب حالا که به امر شارع دارد نماز میخوند، دوباره در اصول بحث میکنند که شارع به چیزی که امر کند آیا این عمل صحیح است یا صحیح نیست. بنابراین که امر به امر امر است، پس این طفل که نماز میخواند نمازی میخواند به امر خود شارع. به امر خود شارع که نماز میخواند، این نماز صحیح است. نمازش که صحیح شد در صف جماعت اگر جلو بیست قیم نداره، چون نماز صحیح داره میخونه. اینه در جماعت نظر کنید، در صلات جماعت در صلاح نوشتن. حالا که این دو مطلب را اجمالا فهمیدیم، میگه طفل که وقتی نماز میخواند پدر امر کرده نماز بخون، اگر این طفل مؤنث باشه، دختر باشه، به حد بلوغ نرسیده، به امر والدین داره نماز میخوند، آیا این واجب سر را بپوشد یا واجب نیست؟ زن حریم نیست، دختر آزاده، این واجب سر را بپوشند یا واجب نیست؟ این مسئله را میخونیم. و السبیت التي لم تبلغ، دختری که هنوز بلد بالغ نشده تا صلات برش واجب بشود قبل از بلوغ است، اشاره امر کرده که به این دختر بگو که نماز بخونه. و السبیت التي لم تبلغ فتصح صلاتها تمرینا، صلات ای صحيح أسباب التمرين، فتصح صلاتها تمرينا مكشوفة الرأس. في سر اگر بلعه نکند مثل کنیز در خرید مانعی ندارد، طفلیست دختریست 5 ساله 6 ساله به امر والدین نماز میخواند، سر بلعه نکند عیب ندارد. خب حالا بالاخره این به امر شارع داره نماز میخواند یا به امر والدین؟ اختلاف دارن در اصول میخونه انشاءالله. بعضی میگن امر شارع نیست، امر پدر است، شارع به پدر یک امری کرده بعد پدر از طرف خود امر میکند. بعضی میگن نه، این والدین مثل سیم تلفونه، امر از خود شارع است. خب انشاءالله در اصول میخونه اگر نخوندی. ولا تجوز، مطلب جدیدی است، ولا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم الا مع الساق. بعد کفش هایی هست، کفش طلبگی هم تقریبا همینجوره، کفش طلبگی نعلین یعنی، که این پشت پا را میپوشانه اما ساق پا را نمیپوشانه. بنابرای فتوای مصنف میگه با کفش نماز خوندن مانی نداره، مثلا با کفش پوتین به اصطلاح حالا نماز بخوند عیب نداره، با شرایطی که بعد میخونیم. حالا یه کفشی دارد که فقط پشت پاره میپوشونه اما ساق پاره نمیپوشونه، و نماز در این باطل است، جایز نیست. باید کفشی بپوشد که تا ساق رو همه رو بپوشونه، ولی تنها پشت پا مثل نعلین با این نماز بخوند نماز جایز نیست به فتوای مصنف. ولا تجوز الصلاة فی ما یستر ظهر القدم، در اون کفشی که میپوشاند پشت پاره اما بند پا و ساق پا را نمی پوشاند نماز در او جایز نیست، این نماز باطله. الا مع الساق، مگر اینکه ساق را هم بپوشاند وقت جایز در این کفش انسان نماز بخوند. الا مع الساق به حیث یغطی، یا یغطاش یغطی باشه بهتره، به حیث یغطی شیئا منه فوق المفصل، جوری کفش ساق را بپوشاند که یک مقدار از ساق بالاتر از مفصل پا که فاسد بند پا میگن بپوشاند، اگر نپوشن نماز باطل است. به حیث و یقت تا شیئا منه از اون قدم فوق المفصل، از بالای مفصل تا بالای مفصل بپوشانه. علی المشهور، مشهور همچه گفتن که بدون این که ساق پا را بپوشاند اگر کف بپوشد نمازش باطل است، مشهور همچه فتوا دادن. علی المشهور و مستند المنع ضعیف جدا، میگه اینهایی که این فتوا را داده اند دلیلی که بر این فتوا دارن خیلی ضعیف است، این دلیل درستی نیست. اینهایی که این فتوا را داده اند که کفشی که بند پا را نپوشاند فقط پشت پا را بپوشاند جائز نیست نماز باطله، دلیلشون خیلی ضعیف است. و مستند المنع ضعیف جدا و القول بالجواز قوی متین، پس فتوا بدهیم که جائزه ولو پشت پا را نپوشانه، این فتوا قوی قوی و متین است، یعنی چه؟ یعنی جائز است، اینا به خود فتوا دادن که جائز نیست، جائز است ولو پشت پا را نپوشانه، پس به این نعلین های تله بگیم ما نماز بخونیم عیب ندارد. قوی متین تمام شد. و تستحب و صلاتو فی النعل العربیه، یک کلمه از کنم عیب ندارم، از علائم آخر الزمان. خب علائم آخر الزمان خیلی زیاد، از جمله این است که در آخر الزمان معروف منکر می شود و منکر قبول نداریم. چرا؟ چون راویش آدم درستی نیست، راوی ضعیف است. حالا ضعیف یعنی چه؟ معالم خوندی؟ اونی که نخونده انشاءالله می خوند، بالاتر بالاتر میرین که در روایت 3 مرحله لازمه، تا این 3 مرحله طی نشود عمل به او جایز نیست. مرحله اول اصل صدور، یعنی یقین کنیم که این روایت را امام فرموده، این راوی دروغ نمیگه، ولی آقای ابوبکر خود روایت نرم کرد، سمعت اباکه و من به گوشم از پدرت شنیدم، نحن معاشر الانبیا، ما قبول میکنیم فرمایش ابوبکر؟ پس مرحله اول باید سند صحیح باشه، اطمینان به راوی پیدا کنید. مرحله دوم باید سواد داشته باشید،
که الفاظ رو باید رو بفهمیم. اینو میگن دلالت. منی که بی سوادم معنای این روایت نمیفهمم، از پیش خود یک معنای کنم که نمیشه. لذا میگن باید انسان مجتهد باشه. مجتهد شدن هم که چند روز قبل خوندم 14 علم لازمه. هوایی که آدم آیت الله نمیشه که. این مرحله دویمه. مرحله سوم نحوه دلالت. یعنی چه؟ یعنی ببینیم این امام این مطلب را فرموده تقیه کرده یا حکم واقعی را بیان کرده. پس این سه مرحله باید طی شود. این روایتی که درباره وضع کفین توی زانو، این روایت اصلا مرحله اولش درست نیست. اون راوی آدم جور دیگه ایه. والمستند ضعیفون والمنافات بهی باز از خارج از کنند. یک کسی گفته خب این روایت ضعیف، از راه دیگه میگیم نماز باطله. اگر تطبیق کنن چیه؟ میگه فعل کثیره. بخوندیم فعل کثیر نماز رو باطل میکنه. میگه آقا این حرفا چیه؟ یک فتوای نادرستی دادی اینا توجیه میکنی؟ توجیه درست نیست. این فعل کثیر آدم پاده دو دست بین دو زانو بگیره فعل کثیره؟ پس نمیچسبه. اگر روایت میگوی روایت که سند نداره، سند ضعیفه. اگر میگی این فعل کثیر است و با نماز منافات داره، اینم که نادرسته. منافات داشتن با این تطبیق، زمیر بهره به تطبیق بزن، من حیث الفعل، که این فعل کثیر است، بگید این منافات منتفیتون. همچنین است که این فعل کثیر باشد و منافات با صلات داره. فالقول بالجواز اقوا. اینا میگن مجتهد درست فتوا. میگه چون ما در فقه بی سند فتوا نمیتونیم بدیم. سند که نداره، فعل کثیرم که نیست، چرا بگیم این مبتدا نمازه؟ بگیم نقل باطل نیست. فالقول بالجواز، یعنی بگیم این تطبیق جائزه و مبتدا نماز نیست، اقوا هست. و علیه المصنف فی الذکر، خود مصنف هم در ذکر همین رو گفته. اینجا چرا میگه مبتدا است؟ آقای مصنف، آخه شما اونجا گفتی هیچ دلیل نداره نماز صحیحه، اینجا میگی نخیر تطبیق مبتدا نمازه. و علیه و بر همین فتوا هست جناب مصنف زمین علیه را بزن به جواز، و بر همین جواز از جناب مصنف در کتاب ذکره. و کتف، کتف هم مبتدا نمازه. همین که آقای سنی اینجور دست اینجور میگرن نماز میخونن، این هم مبتدا نماز است که دوتا دست رو هم میذارن. و کتف و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، یک دست را بالای دست دیگر میذارن. یک نفری اینو میگم درد شما میخوره، در بلادی که غلبه با سنی هاست، یکی از رؤسا بود، خیلی رئیس بزرگی، لکن شیعه مهمانش بودم، گفت فلانی آخه شما چرا اینقدر مجدین که همیشه مهر میگذاری؟ ما شیعه ها در اذیتیم از این کار شما، چون سنی نمیفهمن، میگه اینا بت پرستن. گفتم که لچ که اومد آدم این کارا رو میکنه؟ و چطور؟ گفتم سنی ها با ما لچ کردن، من با اونا لچ میکنم. اونا دست را همیشه رو هم میذارن، با اینکه پیشون واجب نیست این کار، یک کار مستحب نیست. چون اونها در اون مستحب لچ میکنن، ما هم داریم مستحب لچ میکنیم. ما که از اونا کمتر نیستیم که. فکر کرد، گفت راست میگی. بعد گفت هر دوش تقصیر شما آخوندهایه، الان بیچاره افسارش دست شما افتاده. خب به عوام بگید که مهر گذاشتن مستحبه، تا اینا مهر نگذارن، رو حسیر نماز بخونن، دعوا برتر شود. بسیم اونا بگن ما میگیم، اونا بگن که دست بستن مستحبه، نبندین لازم نیست، اونا نبندن ما مهر نمیذاریم. خب با شما آخوندن نمیشه جور اومد. و هو وضع احد الیدین علی الاخرى، کتف عبارت است از گذاشتن یک دست روی دیگری. به حائل و غیره، حالا دست روی دست میذارن، آستین فاصله کند یا آستین باز باشد، دست باز باشد فرق نمی کند، چه حائل در بین دو دست باشه یا نباشد. به حائل و غیره، فوق سره، دو دست بالای ناف یا پایین ناف فرق نمی کند. فوق سره و تحت سره، سره یعنی ناف. بلکف، این بلکف قید وضع است. وضع اهدال یدین بلکف، یعنی کف را بذارد اینجور، دوتا کف به هم بچسته. بلکف علیه و علی زندین، زندین یا اینجور بذارد، زند اینجا یا دوتا دست اینجور بذارد، نه اینجور بیارد تا اینجا.
علی الزندین و علی الزندین، همه اینها مبطل نمازه. چرا؟ لإطلاق النهی عن التکفیر. زن بله زن نه نفهمیدم ما زندین خوندن؟ نه زن یکی اینجا یا این یکی اینجا بذارد یا این یکی اینجا از ما زن داره زندین نیست کتاب شما زندینه؟ دوتا که نمیشه که یکی ما زندین خوندم ابن از ما آخر گفتم یک حرفی که میزنم بعد ترس مره میگیره که چرا گفتم لإطلاق النهی عن التکفیر چون روایت مطلقا فرموده تکفیر مبطل نمازه تکفیر همه این اقسام رو میگیرد اینجور بذاره یا اینجور بذاره همه رو میگیرد تکفیر اعمه لإطلاق النهی عن التکفیر الشامله زمین ذات شامله بزن به تکفیر که شامل میشه تکفیر لجمیع ذالک همه این اقسام رو شامل میشه بلا با نه در کتف داریم بس میکنیم افتراد شدیم گذشت ما اینجا مسئله نمیگیم اینجا کتف میکنم زمین به کتف میکنم روش بده دیگه روز سشنبه سشنبه یا چرشنبه پس ما خب مزوری برا خب ما در اطراف کتف حالا بس میکنیم تطبیق گذشت الا لطبیت مگر برای طبیعت رفتیم تو سنی هم میترسیم ما هم آقای سنی میشیم در سر رو هم میذاریم اونجا باطل نیست نماز صحیح هست الا لتقیت فیجوز منه ما تعدد به زمیر تعدد رو بزن به تقیه زمیر منه رو بزن به تکفیر فیجوز از اون تکفیر ما اون مقداری که تعدد ادا شود تقیه به سبب اون مقدار و چند جور میشه دست گذاشتن یکی از اینها اگر محصل تقیه شد همون کافیست دیگر و همون جور بگذار و نماز با اونا بخون ما اون قسمی که تعدد ادا شود تقیه به سبب اون قسم بل یجب بلکه واجب اونجا دست رو دست بذاریم من لا تقیه الله لا دین الله کسی که تقیه نکند حضرت صاحب فرمودیم مسلمان نیست تو حاشیه اینجا یادم نیست شاید همینجاها باشه روایت دارد که انسان در جماعت اونها از روی تقیه نماز بخانه چند نفرن سنی؟ چند میلیونه؟ 80 میلیون بعضی هم میزن کردن ثواب 80 میلیون که نماز میخونن به خود اونا که خدا ثواب رو نمیده همه رو به همین آدم شیعه میده که در صف اونا نماز بخونه روایت دیگه دارد که حضرت امیر در صف اونها اقتدا میکرد به آقای ابوبکر علیه السلام حسنین سلام الله علیه امام همینجور به عمر به عثمان به اینا تقیه میکرد یک قده طلابی هستن از ترکیه اونا رو میگن شیعه یک وقتی توی کوچه مرا گرفت یکیشون حالا نیست دارن رفتن خدا حفظش کنه و فلانی دیگه این حرف نکن که علی به عمر اقتدا کرده گفتم چرا گفت اگر گفتی میزنیم این گفتم چشم دیگه نیم گفت اصلا شنیده میگیره ما خوش نداریم چطور علی به عمر اقتدا میکنن نه گفتم چشم دیگه نمیگم این گلر شیعه کذایی هستن که این مطلب و این استعداد شنیدنش هم نداره اما من و شما استعداد داریم که عمر مرد خوبیست منم شیعه هم چون شیعه خب بله یجب و این کان اندهم سنتن اگر سی دست رو دست پیشونا مستحبه لیکن برای ما در حال تقیه واجب میشد واجب ما دست رو دست بذاریم ما ازن ضرر به ترکها اگر گمان داریم که اگر تقیه نکنیم و دست رو دست نگذاریم به ما ضرر میخورد ضررم در باب تقیه انشاءالله میخوانید در جاهای دیگه که ضرر اینیست که مرا کتک بزنم ضرر اینیست که مثلا عبای مرا بگیرن ضرر اینیست که مرا بکشن ضرر اینه که در مدرسه به من حد میکنن میگه ای حافظی اینا همه ضرره ضرر اینیست که به من ضرر بزنن و من رئیس محلم به من نمیتونن ضرر بزنن لیکن فلان شیعه غریبی در فلانجا اون اذیتش میکنن اگر شما در مشرق تقیه نکنید به سبب عدم تقیه تو در مغرب یک شیعی اذیت شود، گناهش به گردن تو میشه. شوخی نیست آقا. پس تقیه واجب میکند دست رو دست گذاشتن را، اگر احتمال ضرر باشد، یا ضرر به خود انسان یا ضرر به یک شیعه دیگری، معزن ضرر به ترکها. خب لیکن لا تبطل الصلاة به ترکها حین ازین. حالا من شیعه نادانی هستم، با اینکه میدونم ضرر میزنم، تقیه نکنم، دست رو دست نگذاشتم، شد ترک واجب. ترک واجب که شد نماز من باطل میشد یا نمیشد؟ میگن نه، به نماز تو کاری نداره. لیکن لا تبطل الصلاة به ترک تقیه، در صورتی که واجبه احتمال ضرره، لیکن من نادانم تقیه نمی کنم، نماز باطل نمیشه. لیکن لا تبطل الصلاة به ترک تقیه حین اذن، در این وقتی که احتمال ضرر بود و واجب بود، ترکش نماز را باطل نمی کند. لو خالفه، اگر مخالفت واجب کند و تقیه نکند. لتعلق النهی، از خارج یک کلمه از کنم، اینا را بشنو، بعد در اصول انشاءالله می خوانیم مفصل. نهی در عبادت آیا موجب فساد هست یا موجب فساد نیست؟ جماعت میگن نهی در عبادت موجب فساد نیست، جماعت میگن نهی در عبادت موجب فساد است. بعد از آنی که اینها قائل میشن که نهی در عبادت موجب فساده، نهی را که به صلات میخورد ظاهرا 62 قسم میشه. یک دفعه نهی به نفس صلات میخورد، نفس صلات مثل صلات زحا. صلات زحا تقریبا نیم ساعت قبل از این، سنی ها اگر نماز واجب نخونن این را حتما میخونن. آفتاب که یک نیزه خورشید بالا میاد یا بیشترک، دو رکعت نماز دارن، بهش میگن نماز زحا. این نماز را جناب معاویه علیه السلام اختراع کرد. کی اختراع کرد؟ وقتی که خبر بهش دادن که علی را کشتن. به شکرانه این خبر پاشد دو رکعت نماز خوند، همون وقتی که خورشید یک خود بالا افتاد. آقایان سنی میگن معاویه که این کار کرده، ما باید این کار بکنیم. آی بیچاره سنی، آخه تو علی را خلیفه چهارم میدونی، اون به شکرانه این که علی کشته شده دو رکعت نماز خونده، تو چرا میکنی آخه؟ جهالت اینجا میکنه آقا. این صلات نهی داره، خود نفس این دو رکعت صلات را شارع مقدس نهی کرده، در اقسام صلات اونجا اشاره کرد. خب این نهی به خود عبادت خورد، گاهی نهی به جزء عبادت میخورد. مثلا میگه در بین صلات سوره سجده نخون، این جزء صلاته. 7 قسم میشد، خیلی طول بکشد وقت میگذره. گاهی نهی به امر خارج از صلات میخوره. من تو حرم مشغول نمازم، او خانم رد میشد، طرف پاهاش نگاه میکنم یا عضو دیگرش، شاره میگه نگاه نکن، چشمه ببند، طرف او نگاه نکن. اینجا نهی به خارج از صلات خور، نه به خود صلات. این که میگن نهی در عبادت موجب فساده، اقسام نهی 62 قسم میشه، همه اینها که نماز باطل نمی کند، من جمله نهی اگر به خارج از صلات بخورد، او یقینا نماز ما را باطل نمی کند. من داخل صلات به نامحرم نظر می کنم، اون نظر من به نامحرم نهی داره، چرا که به صلات ما داره. اینجا میگن از همین قبیل است. این دست گذاشتم روی دست برای تقیه واجب. حالا من ترک این واجب کردم، شیعه نادونی بودم و تقیه نکردم. خب اینجا ترک این واجب نهی داره، ترک نکن، تقیه کن. خب این نهی نماز مرا باطل نمی کنه، مثل نظر الی الاجنبیه نهی به خارج از صلات خورده هست. لتعلق النهی به امر خارج به خلاف المخالفت فی غسل الوضو بد ماسحا. اما اگر از روی تقیه باید وضوی سنیگری بگیرن، سنی ها پاره میشورن عوض ماسح، شیعه ماسح میکنن. حالا شارع مقدس فرموده در مقام تقیه پاره تو بشور، توی شیعه بشور. من شیعه نادانم و در مقام تقیه پاره نشستم، ماسح کردم، بگرد این وضو باطله. چرا؟ چون ماسح و غسل جزء خود وضویه، به خود وضو نهی بخورد یا به جزء وضو نهی بخورد کن، یقینا این وضو باطل میشه. قصد در غسل رجلین عوض مسح واجب غسل رجلین عوض مسح. حالا من نادانی کردم مسح کشیدم، میگه وضو باطل شد. چرا؟ چون مسح نهی داره، میگه در مقام تقیه مسح نکن. این مسح جزء عبادته، نهی به جزء عبادت بخورد باطل میشود، به خلاف مخالفت فی غسل الوضو به سبب مسح بدل مسح و التفات بزرشد. بیشتر باشد و بی‌معنا باشد. روایت اینجور نگفته. شما چرا میگی حتی مد مبتلا؟
این مطلق
خبر میگیره؟ ها؟ انا اول تا اونجا گفتم. همه این حال اشکال. ها، این مطلق نیست. این وسعت نیست. این
منشه
در این یک کسی یک چیزی نوشتن لیکن من اتنا ندارد که ایرانی ها اومدن پیش اومد سفیر هاشون اومد از ایران این یک چیز معدل اشتاده اومد نگاه کرد خب شما چلی ما پیش بزرگان من اومد اومد هم کرد که من هم که بزرگم که بزرگم اسد جای اون حیوان بیابانی را کنید. من شما به این مسئول امیر عمل حیات را کنید.